بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرسل از منزل مرحوم الشيخ در اقل اکثر ارتباطی وجهی وجود ندارد. ما مسئله اقل اکثر رو عطف به متباینه قیاس به متباینه بعد از این عطف و قیاس بیم همون رو اونجا احتیاط جاری بود، اینجا باید احتیاط بود. نخیر، این قیاس باطله، نتیجه هم که احتیاط باشه اون هم باطل. حالا چرا این قیاس باطله؟ دو تا میز، دو تا فرق بین اقل اکثر ارتباطی و متباینه آوردن که با وجود این دو فرق وجهی ندارد که شما این رو به او قیاس بکنید. حتی ما دیروز هم عرض کردیم، این در نشان تو مطالعه ها به عرض بنده رسیدید یا نه؟ به نظر ما این دو تا فرق در واقع جان کلامش به یه چیز برمیگرد. حالا به حسب تشریفات و اصولی و مطالب علمی دو تیکش کردن، ولی جان کلام یه چیز. مهمترین فرق اون فرق اول بود، این بود که گفتم در متباینی ما علم اجمالی به تکلیف داریم. من میدونم آقا، میدونم روز جمعه یه نماز بگردن هم بود، ولی نمیدونم اون نماز ظهر یا جمعه یه چجور سر خدا بکنم روز داریم. میدونم این تکلیف نیست، علم اجمالی به تکلیف داریم. این علم اجمالی حدوثاً و بقاءاً رو سر من موجود، میتونم باش مخالفت بکنم و مستحضر است. علم اجمالی وقتی منجز تکلیف باشه، مثل علم تفصیلی باید بهش احترام کنم. یه وقت میدونم که این یه ظرف نجسه، با چیکار بکنم؟ یه وقت دیگه هست دو تا ظرفه، یقین دارم یکی از این دو تا نجس شد، ولی نفهمیدم. این فرض اول علمش علم تفصیلی بود، همین یکی رو فهمیدم نجسه، وظیفه داشتم اجتماع الان میدونم یا این نجسه یا این بغل دستش نجسه، قطعا یکی از این دوتا نجسه. اینجا ما چی رو بکنم؟ خب اینجا فرض رو علم تفصیلی دارم. علم چیه؟ همونطور که علم تفصیلی تو مثال اول تکلیف آور بود من رو محکوم رو به اجتماع میکرد، اینجا پس علم اجمالی اگه شرایط تنجزش کامل بشه ارزشش مثل ارزش علم تفصیلی. خب اینجا ما علم اجمالی داریم در برانه بین متباینه، علم اجمالی. من علم اجمالی دارم که قطعا یکی از این دو نماز بگردن من باش، همینجور که در این دو تا در از هر دو واسه اجتنام میکردم چون شبه تحریمی بود، اینجا چون شبه وجودیه هست تکلیف دارم هر دو رو انجام بدم. این علم اجمالی امتصال شده میشه. خب این حال ما در دوران بین متباینه بود، ولی در اقل و اکثر ارتباطی واقعا همین بود. علم اجمالی ما منجز شد به مرحله تنجیز رسید. نه، چرا؟ چون شما همون گام اول بعد از اینکه علم به اصل تکلیف پیدا کردی، علم به وجوب این نماز پیدا کردی، در مرحله بعدیش یقین داشتی که ده جزش واجبه. اصلا دیگه کاری نداریم که جز یازدهم اونقدر زائد، اونقدر مشکوک، حالا واقعا واجب هست یا نیست، اصلا با کار نداریم. در این اقل اکثر ارتباطی تو همین گام اول یقین در این قدر اقل واجبه. پس تو علم اجمالی که اول داشتیم با این علم تفصیلی به اقل دیمونه هست. ببینید چقدر فرقه؟ تو اقل اکثر ارتباطی علم اجمالی فقط حدوثاً خودشو نشون میده، یه سرک میزنه و میره. چرا میره؟ چون بعدش که ما به اقل یقین پیدا میکنیم و علم تفصیلی پیدا میکنیم، اون علم اجمالی دیگه کوچیک میکنیم. در حالی که تو متباینه اون علم اجمالی به اصل تکلیف تا آخرین مرتبه باقی میده. اونجا علم اجمالی رو بطوسن و بقاً موجوده. و همین حسابه که احتیاط رو باقی میکنه. ولی اینجا تو اقلات ارتباطی علم اجمالی حدوثاً هست و اول مسئله. ولی وقتی که میریم جلو اگر رو میبینیم نسبت به این اگر این ده جز یقین داریم که اینا واجبه، اون علم اجمالی رنگ پس میده، تبدیل به علم تفصیلی میشه، دیگه منحل میشه. علم اجمالی منحل که شد خاصیت احتیاط رو نداره. خب اون فرد مشروط به باقی مونده اونو چیکارش بکنیم؟ اون بیچاره فکر میشه و اون بیچاره شبهه بدیه میشه، محکوم برقرار میشه. بینهما بون بعید. و همین سوری اینو به او قیاسش نکن. فرد دوم من به همین برمیده. حالا اجازه بدید که به ادامه بسته پردازم که بیشتر از این توی مسئله معطلش. در ادامه مرحوم شیخ میفرماید که بابا اصلا غیر از این دو تا فرد که گفتیم گویا میخواد یه فرد سوم درست کنه. دقت بفرمایید. البته نه به تشریفات کارها. آقا جان کلام در فرق بین اقل اثر ارتباطی با متباین تنگیم که قبلا گفته بود آنه نمونیم جان کلام نمیست همین فرق بسته. چه انگیزه داریم که علکی فرقهای حالا یه فرقهای اضافه بکنیم که توش حرف هم باشه. علی حال مرحوم شیخ میفرماید غیر از اون فرق اول که همین بود و غیر از فرق دومی که دیروز گفتیم یه فرق سوم بود و میخواد اضافه بکنه. فرق سوم چیه؟ فرق سوم اینه که میگه ما در متباینه وظیفه داریم که هم ملاحظه علم اجمالی کبیر رو بکنیم هم علم اجمالی صغیر رو بکنیم. ولی در اقل اثر ارتباطی لازم نیست که دو تا علم اجمالی رو ملاحظه بکنیم و ملاحظه‌هاشون بکنیم. خب حالا شما برو تو مفاتیح بگرد توی قرآن توی نهج البلاغه آقا علم اجمالی کبیر چیست؟ علم اجمالی صغیر چیست؟ به خدا اینا مخترعات خود ماست. یه چیزی که مجعولات خود فقه هاست نشستن تو ذهنشون مطالب رو بالقوه کردن یه چیزی به ذهن مبارکشون رسیده بعد روش اسم گذاشتن علم اجمالی کبیر. علم اجمالی حالا چیه من برای تو نرکو کنم؟ حرفاش یکم قلمرو سرانده ولی باطنش خیلی روانه. علم اجمالی کبیر دقت بفرمایید همینجا انشاءالله به لطف امامان تو ذهنتون جا بده. علم اجمالی کبیر معناش اینه ما اجمالاً علم داریم که در این شرع مقدس یه لیستی از تکالیف به گردن ما بار مثلا یه لیست صدتایی از واجبات رقم فرضی ها و یه لیست صدتایی از محرمات به گردن ما بار شده که هر تکلیف رو باست دونه به دونه ملاحظه بکنیم و بذاریم توی این جورچین جای خودش رو پیدا بکنیم. این جورچین هایی که بچه ها بازی میکنن باید جاش رو صحیح بذاری که اون شکلی که ترسیم میشه شکل صحیحی باشه. میگه ما میدونیم که در شرع مقدس ما یه لیستی از واجبات و محرمات داریم. خب سعادت من کیه؟ سعادت من اون کسی که در قیامت بگه خدایا این شرطی که بگردن من گذاشتی کل بشه به تقریب جورچین من رو ببین کامله یه قطعش هم گم نشده. افت تو منونه به بعده و یک فرونه به بعض به این از خواهد و بعضی از اینایی که دلت میخواد خوشت میاد راحتی ایمان میبین یک بعضی دیگه ای که سخت ایمان نمیاری نه دین رو باست به مجموعش پذیرفت و ایمان حالا مرحوم شیخ بود از این حرفا استفاده کرده میگه ما یه علم اجمالی کبیر داریم. علم اجمالی کبیر رو چی شد؟ همینجا یعنی الان که داریم از نماز صحبت میکنیم این نماز رو به عنوان یه قطعه اون جورچین مثلا قشنگی ها به عنوان یه قطعه از کل این پازل از کل این مجموعه که من یقین دارم یک تکلیف اینطوری به گردنم اومده ولی نمیدونم ده جزئی یا یازده جزء. وقتی با اون لیست ملاحظش میکنم میشه علم اجمالی کبیر.
ولی یه وقت دیگه هست اصلا با اون لیست من کار ندارم، اصلا توجه ندارم. من هم و هم یه تکلیف. نمیدونم توی این تکلیفی که الان فعلا بهش توجه پیدا کردم باید 10 جزئیش بکنم یا 11 جزئیش بکنم. این که حالا واقعا در نهایت این یه دونه عمل من رو با اعمال دیگه میسنجن نمیسنجن، اخه تؤمنون به بعض و یک فرور مزمون میشه چه سیم کاری به یکی زنده این شعر مجموعی سمیه. حالا مرحوم آقا میفرمان در متباینه شما باید هم ملاحظه علم مجموعی کبیر بکنید هم ملاحظه علم مجموعی سمیه رو بکنید. چه جور باید ملاحظه هم کنید کرده شما خوزشان به خدمت آقای متردی کنید. سلامات بکنید.